بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارجی اصول استاد سید محمد جواد شویری، 21 اسفند 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهره.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعن علی ادائهم اجمعین و لعن علی قیام یوم الدین. خب مرحوم شهید صدر بحثی رو عنوان فرموده بودن در مورد اینکه آیا از روایات باب سید و زباهه چیزی که معید اصالت عدم تزکیه یا مضعف اصالت عدم تزکیه هست پیدا میشه یا نمیشه. فرمودن که از بعضی روایات استفاده میشه که اصل عدم تزکیه است و روایاتش رو ذکر فرمودن. یه سری دسته هاش رو توی مباحث الاصول فرمودن، تو بحوث های هاشمی هم کاملتر مطرح شده. خب حالا که حالا چه فایده، بعد ایشون اشکال کردن که ولو اصالت عدم تزکیه از این روایات استفاده میشه، معلوم نیست به منات استصحاب باشه، شاید خودش یک اصل عملی باشه به منات احتیاط. خب یه بحث هست که این چه فایده ای داره که حالا ما به منات استصحاب بدانیم یا به منات احتیاط بدانیم. در حاشیه آقای حائری بر مباحث الاصول ذکر شده که کنه اگر به منات استصحاب بدانیم ما ممکنه الغای خصوصیت کنیم از این روایات نسبت به موردی که شک در قابلیت هم داشته باشیم، نسبت به اون هم حکم رو جاری بدانیم. اما در جایی که عرض کنم خدمت شما به منات استصحاب نباشه، به منات اصل عملی باشه، نمیشه همچی الغای خصوصیتی رو کرد. ولی به نظر میرسه که حالا چه منات استصحاب باشه چه منات اصل عملی و احتیاط باشه، از مورد روایات لا خصوصیت نمیشه کرد. مورد روایات جایی هست که نمیدانیم عملیات تزکیه بر این حیوان جاری شده یا بر این حیوان جاری نشده، اون هم به نحو شبهه موضوعیه. بنابراین از اقسام اون سگانه‌ای که از فرضی که مرحوم آقای صد، فرض اول اون تزکیه نیست، اون هیچی، از فرض دوم تا چهارم که مربوط به تزکیه است، اینها فرض چهارم اونم شبهه موضوعیش این روایات ناظر به اون هست. اما سایر موارد شک در شبهه حکمیه داشته باشیم اون چیزی از توش در نمیاد. شک که در اجرای نه هیچ چیزی نمیشه استفاده کرد. شک که در این که حیوان قابلیت دارد برای تزکیه قابلیت ندارد، شک که در این که مانعی از تزکیه همچون جلل حاصل شده نشده، هیچ یک از این صور با این روایات شامل نمیشه. و ولو از باب استصحاب هم باشه، این که در یه مورد خاصی شارع مقدس استصحاب رو جاری کرده باشه دلیل بر نیست در جایی دیگه استصحاب رو جاری کرده باشه. چون ما این که میگیم از باب استصحابه، نه اینکه تمام العلش استصحابه، همینی که وجود حالت سابقه دخالت داشته باشه در این حکم ولو به نحو جزء العله کفایت میکنه که از باب استصحاب دونسته بشه. اینه که خیلی فرقی نداره که این که ما از باب استصحاب بدانیم غیر استصحاب بدانیم. به نظر میرسه علی تقدیر این روایات فقط یک مورد خاص خودش رو که شک ما در اجرا عملیه تزکیه از باب شبهه موضوعیه باشه، فقط همین مورد رو در بر میگیره.
همون
دسته
چهارم
شده
نمیشه
حکمیه هم به اولویت
نه اون وجبی نه اون شارد براش تو موضوعات
میکنه سهل تر بگیره خیلی چیزی نداریم اگر شارع مقدس در شبهه موضوعی حکم به احتیاط کرده باشه در شبهه حکمی هم ممکنه این حکم به احتیاط نکرده باشه میگه چون شما رفتید فحص کردید و چیز کردید بنابراین احتیاط به خصوص حالا نه موضوعی معلوم نیست بعد از فحص بشه قبل از فحصش هم میشه این اصل ها رو جاری بعد از فحصش هم میگیره نه خیلی مناطش ممکن مختلف باشه به خصوص اگر بحث اماریت این چیزها هم در این اصل ها ولو به نحو جزء الا مطرح باشه یعنی احتمال این که انسان و نکات دیگه که حالا بعدن هم این نکات رو اشاره میکنم تو بحث آینده در مورد احتیاط که اگر شاره در یه جای احتیاط رو لازم کرد نمیشه ما بگیم حتما در جای دیگه احتیاط رو لازم کرد چون احتیاط ممکنه لزوم احتیاط یا عدم لزوم احتیاط یعنی ممکنه شارع مقدس در شبهات موضوعی احتیاط رو لازم کرده باشه ولی در شبهات حکمیه احتیاط رو لازم نکرده باشه چون به یک نوع وصفاست ممکنه بیانجامه ممکنه وصفاست در شبهات حکمیه بیشتر باشه از وصفاست در شبهات موضوعی و نمیدونیم نکات بحث چیه
راه نسبت این روایت به روایت که احتیاط به روایت که میگه یکی بشوش به دست آتیش اگر جمع شد نمیدونم حالا اگر دعا شد نمیدونم با اونها هم چیز دارن
نه اونا ملافات با هم ندارن اون در واقع یک امارهی داره تعیین میکنه برای اگر اماره باشد این یک نوع شناخته نه فرض اینه که اگر امارهی نبود ولو اماره شرعیه نتونستیم تشخیص بدیم اون باید به اصطلاح حکمش چیه گاهی اوقات که امکان این چیزا نیست حالا من اون روایت رو ندیدم روایت از جهت سندی چجوریه از جهت دلالی چجوریه اینها یکی اینا بحث دیگه خاصی نداره اما روایاتی که به عنوان مخرب اصالت عدم تزکیه مطرح هست اون روایتی هست که این روایت ایسل قمی جامع احادیث عیسی بن عبدالله القمی جلد 28 صفحه 66 حدیث 41307 عیسی بن عبدالله القمی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ارمی به سهم فلا ادری اسمید ام لم اسمه فقال کل و لا بأسن خب این روایت که ازش استفاده میشه که عرض کنم خدمت شما
لازم نیست
خب آقای سرز دو تا احتمال اینجا مطرح میکنن یک احتمال این هست که از باب قاعده فراغ باشه و قاعده فراغ مقدم بر استصحاب و عدم تفکیه هست یه نکته ای خب اگر قاعده فراغ مقدم باشه معنیش اینه که اثرات عدم تزکیه تقریبا هیچ مورد جاری نمیشه چون اینجور در اینجور فرضایی که ما هست در نوع مواردی که ما شک داریم و اینها این قاعده فراغ خیلی وقتا اکثرا قاعده فراغ هست اما نکته دومی که نکته درستری هست که آقای فضل هم شکیه میکنه اون اینه که از روایات استفاده میشه که تسمیه شرط ذکری است این آقایی که شک میکنه فلا ادری اسمیتو اگر واقعا هم تسمیه نکرده باشه عمدی نبوده از باب نسیان بوده بنابراین اشکالی نداره البته روایاتی هم در این باب هست، من حالا آدرس روایاتش رو بدم، صفحه 43 حدیث 41216، صفحه 83 حدیث 41364، صفحه 84 حدیث 41365، صفحه 87 حدیث 41372، صفحه 113 حدیث 41475 که ازش استفاده میشه که تزکیه در ذبح در ارسال کلب معلم و امثال اینها اینا شرط ذکری هستن و در صورت نسیان اینا شرط نیستن. البته تعبیر آقای سعد اینه که شرط ذکری هستند و در صورت نسیان. ممکنه ما بگیم که فلا ادری اسمید املم اسمه، صورتی که جهل به تسمیه هم داشته باشیم رو در بر میگیره. از روایات فقط استفاده میشه که نسیان تسمیه دشانت نکنه، مضر نیست. اما اگر تسمیه به خاطر جهل باشه اون از روایت استفاده نمیشه. ولی ظاهر فلا ادری اصلا میتم لم اصمه این هست که اصل تسمیه رو میدونه، نمیدونه اینی که میدانه خارجیت پیدا کرده یا خارجیت پیدا نکرده. این نسبت به صورتی که جهل داشته باشه یا نداشته باشه خیلی مشکل هست، اصلا شمول این روایت نسبت به اون. ولی همینجوری که آقای سعد میفرماین ظاهرش این هست که یعنی میتواند به علت این باشه که تسمیهی که اینجا ترک شده تعمدی نبوده و نسیانن بوده، بنابراین واقعا این حیوان حلال بوده و مشکلی نداشته. خب این بحث تمام. یه بحث بعدی که اینجا هست، حالا من بحث دیگه سریع جمع کردم که وارد بحث بعدی میشم. بحث بعدی که ما اینجا داریم بحث احتیاط در موارد عرض کنم خدمت شما، استحباب احتیاط، احتیاط در موارد شبهات بدویه و امثال اینها هست. آیا اینها مستحب هست؟ احتیاط مستحب نیست و امثال اینها. خب آقای صدر دو تا بحث اینجا عنوان می فرماید. یک بحث، بحث احتیاط در مطلق شبهه، یک بحث احتیاط در خصوص عبادات رو مطرح می کنم. در مطلق شبهه می فرمایند که خب احتیاط مستحبه، ولی آیا این استحباب احتیاط استحباب عقلی است یا استحباب مولوی شرعیه؟ بحث رو تو این زاویه دنبال میکنم. من قبل از اینکه وارد بحث شهید صدر بشم یه نکته ای رو اینجا میخوام متذکر بشم، اون اینه که اگر احتیاط استحباب عقلی داشته باشه چطور ائمه معصومین علیهم السلام در بعضی موارد اصرار داشتن احتیاط نکنن، مثل بحث طهارت و نجاست اصرار داشتن احتیاط نکنن امثال اینا، در حالی که احتیاط به حکم عقل مستحبه و نمیشه که ائمه این مستحب رو ترک کرده باشن. خب رو همین جهت این تقریب مؤید فرمایش مرحوم صاحب حدائق در بحث طهارت نجاست قرار داده شده که که طهارت و نجاست به اصطلاح اصلاً در جایی که انسان علم نداره به نجاست یک شی، اصلا نجاست واقعا وجود نداره. چند جور هم تصویر میشه، یکی این که ما بگیم اصلا بول نجس نیست، معلوم البولیه نجس هست. در موضوع حکم وضعی نجاست علم به بولیت، علم به خون بودن عقص شده باشه. بنابراین مشکوک البولیه و مشکوک الدمیه اصلا نجس نیست واقعا. یه تصویر، یه تصویر اینه که نجس هست ولی حکم وضعی موجوده، ولی حکم تکلیفی لزوم اجتناب او فقط مال معلوم النجاسه است. به تعبیر دیگه النجس و یجب الاجتناب عنه. یه موقع ما میگیم الدم و نجسون، تو موضوع دمون علم رو اخذ میکنیم، یه موقعی در کبرای النجس و یجب الاجتناب عنه تو موضوع نجسی که در کبرا قرار گرفته علم رو اخذ میکنیم. هر دو جورش تصویر داره.
اشکال عدمی از سفاق با دوگومیش رو رد میشه؟
چی؟ اشکال عملی که فرمدید با دوگومیش رو رد میشه؟ اشکال نداره نجس، چون وقتی وجوب اجتناب نداره اصلا واقعا وجوب اجتناب نداره، چون واقعا وجوب اجتناب نداره نجس باشه، نجست موسیدو نداره که
نجس
باشه، نجس باشه، ولی واقعا وقتی وجوب اجتناب نداره ائمه اون چیزی که مکلف هستن که تکالیف
واقعیه،
مصدر واقعیه مال وجوب اجتنابه دیگه،
فقط معلوم.
بله، امثال اینها. بنابراین این هر دو تصویر هست و من وارد بحثایی که چجوری حکم وضعی بدون حکم تکلیفی میتونه باشه و اینها اونا نمیشه، اونا خودش پاسخهای دیگه داره خودش، که الان بگیم نجاست هست ولی وجوب اجتناب نداره. همین مقداری که در ظرف علم وجوب اجتناب داشته باشه کافی هست برای این که یک حکم وضعی جلب شه. حالا اونا شو کار ندارم که چرا یک حکم وضعی موسع جلب شده در حالی که حکم تکلیفیش در یک فرض خاصیه، اشکالی نیست.
یعنی مثلا چه اثری برش پرده؟
آره، ولی مانعی نداره. اشکال لغویت و امثال این ها ممکنه پیش بیاد، نه لغویت و این ها میدید. من نمیخوام وارد اون بحثا بشم، ولی من اصل این مطلب رو میخوام تحلیل کنم که در اصل استحباب احتیاط عقلی هم مؤثر هست. ببینید استحباب عقلی در صورتی هست که احتیاط منشأ یک محدی، یک عنوان دیگری برش ولو احتمالا منطبق نباشه. اگر احتیاط عنوان علیت برای توسوس برش منطبق باشه، این احتیاط مستحب نیست، چون خود علیت برای توسوس ولو علیت احتمالی اگر حرام نباشه لاقل مکروه مبغوضه. این عنوانی که بر احتیاط صدق میکنه میتواند با استحباب احتیاط تضاهم کنند، در نتیجه بالفعل اصلا احتیاط مستحب نباشه، به خصوص در مورد ائمه معصومین علیهم السلام که جنبه مقتدا بودن و اسفه بودن دارند. اگر اونا یه سری احتیاطاتی رو بکنن با توجه به طبع گرایش به وسواس در میان یک سری از مقدسین، اون احتیاط مطلوب شارع که در مورد ائمه معصومین چه بسا ذاتن مطلوب هم باشه، در معمومین و مقدسینی که معموم و تابع امام هستند میتونه به نحوه وسواس تجلی کنه و خدا رحمت کنه. مرحوم آقای خویی رو من اون نحوه وضو گرفتن ایشون رو دیدم، حس کردم این وضو گرفتن یه مقداری وسواسیه. و حالا اجازه بدید نکته عرض بکنم و به خانواده گفتم که به نظر من آقای خویی این وضوشون خالی از یک نوع توسوسی نیست. خانواده میگفتن که یک بعد از بچه های فامیلشون و اینها که یه مقداری گرایش های وسواسی دارند اینها، وقتی وضوی آقای خویی رو دیده بودن در وسواسشون تقویت شده بود. و همین جمله من که گفته بودم که آقای خویی خالی از توسوس نیست مؤثر بوده در این که اینا رو تیف کنه، یه مقداری از اون حالت وسواسی کمرنگ کنه وسواسیشون رو. ببینید این اثر داره. در حالا حتی اونا جوانای فامیل بودن که بعض فوت آقای خویی به دنیا آمده بودن، مقلد آقای خویی هم نبودن. همین مقدار که یه مرجع تقلیدی بوده که اینجوری وضو میگیره اثرگذار هست در تقویت جنبه وسواسی یک شخص. فکیفه به امام معصوم علیه السلام که خب خیلی اثرگذار هست رفتارهاشون در رفتارهای شخص. اگر باغ ملک رعیت ملک خورد سیبی، برابرند غلامان درخت را از بیخ. و حسن عقلی نه ذاتیه، حسن فعلی نیست، حسن عقلیش ذاتی است و ولی به شرطی هست که مزاحم با عنوان دیگری که بر خود احتیاط منطبق باشه نباشه. بنابراین این ما همیشه نمیتونیم بگیم احتیاط اصلا حسن داره، چه بسا احتیاط اصلا حسن نداشته باشه. کما اینکه گاهی اوقات احتیاطات از جهات دیگه‌ای ممکنه تضاهم داشته باشه. خدا رحمت کنه، عرض کنم خدمت شما، میگن مرحوم حاج حسین قمی در سرداب سن نشسته بودن. سرداب سن سرداب های خیلی عمیق نجف هست که خب خیلی خنک هست و گرمای طاقت فرسای نجف رو قابل تحمل میکنه. ایشون نشسته بودن و یه استفتای در مورد حج مطرح بوده. بعد ایشون میگه احتیاط کنن. یه آقای اونجا بوده میگه آقا شما اینجا سرداب سن نشستید، آب و خنک جلتون هست، میفرمایید احتیاط کن. نمیدونید این احتیاط کنه چه بلایی سر اون حاجی که دیگه گرمای طاقت فرسای حجاز داره اعمال انجام میده میاره. بعد ایشون به چیز میفته میگه این گاهی اوقات حتی احتیاطات این شکلی که یک نوع جنبای استحبابی داره و امثال اینها، خب باز یک نوع حرج ایجاد میشه، یه چیزای دیگه ایجاد میشه و منشأ میشه که معلوم نیست اصل این احتیاط استحباب داشته باشه، احتیاطی که منشأ حرج باشه. ممکنه بعضی از مراتب حرج، سلام علیکم، بعضی از مراتب حرج اگر نگیم حرامه لااقل مقبود شارع باشه که انسان خودش رو به سختی های زیادی بیاندازه. خب بعضی مرات کادر فقران یکونه کفرا، بعضی وقتا تحمل یک سختی ها باعث میشه روح انسان رو برمونه. روح گاهی اوقات اون احیانا بعضی افرادی که سابقه یک نوع ریاضت‌های سنگین داشتن بعدن انحراف پیدا میکنن، چه بس از همون سختی‌هایی که در دوره ریاضت‌ها کشیدن. این شیخ مهدی حکمی زاده، علی اکبر حکمی زاده پسر مرحوم شیخ مهدی حکمی که این کتاب اسرار هزار ساله رو نوشته که کتاب کشف الاسرار مرحوم امام رده او هست، این حکمی زاده در جوانیش گفتن انقدر جزء متدینین و مقدسین بود، اینا سنگ تو دهنشون میذاشتن که همینجوری حرف نزنند و اگر میخواستن حرف بزنن سنگ رو در میآوردن و امثال اینا. گاهی اوقات اینها این سختی هایی که به روحشون وارد میکنن، روح چموشه، یه مقدار تحمل میکنه، یه مقدار تحمل میکنه، یه مقدار تحمل میکنه، یه دفعه میزنه زیر همه چیز و میگه و بعضی از اینا هستن یا همه یا هیچ هستن، یعنی میگن اگر این دین درسته باید به گونه ای ما عمل کنیم که سنگ زیر زبونمون باشه. وقتی روح انسان در مورد سنگ زیر زبون گذاشتن تمکین نمی کنه، میگن اصلش به خوده. روحیه های افراد، روحیه های کمالگرایی خاص، گاهی اوقات یک نوع خودخواهی روانی منشأ یک نوع انحرافات خاصی میشه که این خودخواهی نفسی اگر بتواند در صد مسیر هدایت بیفته ممکنه شخص رو به سختی ها و تحمل تمام مشکلات و امثال اینها بکشونه، ولی همین ممکنه منشأ اون طرف بشه، انسان رو به انحراف بکشونه. اینا لغزشگاه هایی هست که انسان هایی که خودشون رو بزرگ میبینند در بایدشون هست. خود بزرگ بینی گاهی اوقات منشأ کمال انسان هست، گاهی اوقات منشأ انحراف انسان هست. علاوه بر این قرارم از این بحث این نکته است که ما اینجور نیست که احتیاط همیشه مطلوب شارع باشه، مطلوب فعلی شارع باشه. خب بله، مطلوب فعلی شارع مطلوب شارع هست، ولی چه بسا به جهت مزاحمت و یک عنوانهای دیگری که در خود این احتیاط هست یا در افعال دیگری که مقارن احتیاط هست، این احتیاط به اون استحباب فعلی خودش ممکنه نرسه. خب این مطلب. حالا این مقدمه رو داشته باشید تا بیاییم وارد اصل بحث احتیاط بشیم. شهید صدر اینجا این مطلب رو مطرح می‌فرمایند که مرحوم آقای نائینی اینجا می‌فرمایند احتیاطی که در اینجا هست، این احتیاط حکم مولوی شرعی نیست. اخباری هم که امر به احتیاط کردند که ما مثلا اون اخبار رو به قرینه اخبار براءت حمله بر استحباب کردیم، استحباب مولوی احتیاط رو بیان نمی کنن، بلکه ارشاد به حکم عقل هستن به استحباب. خب ایشون وارد این بحث میشن که آیا استحباب احتیاط مولوی است یا ارشادی. میفرماید مرحوم نائینی، از کلمات مرحوم نائینی و اینها دو بیان، کلا از کلمات آقایون اصولیون دو بیان استفاده می شود بر مولویت، مولوی نبودن استحباب. بیان اول یک قاعده هست مرحوم نائینی داره، ایشون می فرمایند که احکام عقلیه دو قسم داریم. احکام عقلیه‌ای که در سلسله علل احکام شرعی هستند، اونهایی که مربوط به ملاکات و مناطات و امثال اینها هست، اینجور احکام عقلیه کاشف از حکم شرعی هست. یه سری احکام عقلیه داریم که در سلسله معالیل احکام شرعی هستن، اینجور احکام عقلیه کاشف حکم شرعی نیستند و اگر حکم شرعی هم در موردشون وارد بشه، این حکم شرعی مولوی نیست، ارشادیه. مثل حکم عقل به لزوم اطاعت و حرمت معصیت، این لزوم اطاعت و حرمت معصیت یک حکم مولوی نیست، یک حکم عقلی هست و اوامر شرعی به اطیع الله، امر به اطاعت خدا و نهی از عصیان خدا، این اوامر هم ارشاد به حکم عقل است. خب این یک کبرا هست. این کبرا رو مرحوم نائینی در اینجا پیاده کردن، فرمودن که این کبرا بحث استحباب احتیاط از این سنخ است. استحباب احتیاط از باب حکم عقل است، چون عقل انسان حکم می کند به استحباب احتیاط، و این حکم عقل در طول حکم شرع است، در مرتبه معالیل حکم شرع است، نه در مرحله علل حکم شرع. بنابراین این حکم حکم ارشادیه، نه حکم مولد.
معلوم
چی
بگیم؟
یعنی نه نه یعنی چون اول باید شارع حکم بکند تا عقل بگه که اطاعت شارع مستحب دیگه. یعنی این حکم عقل با ملاحظه در موضوع حکم شرع اخذ شده. احتیاط هم همینه دیگه. وقتی احتمال میده، یعنی این حکم معلول یعنی این، یعنی حکمی که در رتبه متأخر از حکم شرع هست، معلول که میخوایم بگیم اینه، حکمی که با ملاحظه حکم شرع صادر شده. یه موقع اینجوریه، یه موقعی هست این حکم با ملاحظه حکم شرع صادر نشده. حسن عدل، قبح ظلم به ملاحظه امر شارع به وجوب عدل و حرمت ظلم صادر نشده، خودش ذاتاً شارع عقل انسان حکم میکنه که دستگیری یتیم کار خوبیه و دست اندازی به مال یتیم کار بدیه و حرامه. حالا چی شرع حکم کرده باشه چی شرع حکم نکرده باشه، به ملاحظه حکم شرعی این حکم رو نداره. اینجا از حکم عقل ما حکم شرع رو استفاده
جان بحثش همون تسلسل دوم
ماست. حالا بحثش هست، حالا اونش باشه، نکته بحثش بماند. ولی اصل یک همچه قاعده ای رو مرحوم ناینی دارن. آقای صدر اینجا اشاره می‌فرمایند که ما یه سری بحث کبروی داریم در مورد این قاعده، که این قاعده ذاتاً قاعده درستی هست یا درستی نیست. ما قبلا بحث کردیم و گفتیم که این قاعده کبروی‌اً درست نیست، و اینجا بحث رو رو سقرای قضیه پیاده می‌کنند که ما اگر بپذیریم که احکام عقلیه‌ای که در رتبه معالیل حکم شرعی هستند، اگر در مورد این احکام عقلیه یک امر شرعی وارد بشود، این امر شرعی ارشادی است. ایشون اینجا این رو میان مطرح میکنم که آیا درست هست یا درست نیست. خب من قبل از اینکه وارد بحث شهید صدر بشم، اصل خود بحث رو میخوام قدید باز کنم. یه مقداری به نظر من این بحث ابهامات داره، ابهامات که ببینید وقتی عقل انسان میگوید اطاعت مولا کار خوبیه، آیا این کار خوب بودن رو به شارع هم نسبت میده یا نمیده؟ قطعا کار خوب بودن صرفا یک حکم عقلی که عقل حکم کند نیست. درک میکند که این اطاعت کردن مولا نزد شارع هم خوب هست. پس بنابراین این که شما میگید که عقل انسان چون اینجا حکم دارد، بنابر این شارع اگر حکمی داشته باشد ارشاد به حکم عقل است، حکم عقل در واقع ادراک حسن فعل هست علی وجه الاطلاق، حتی این به شارع. پس بنابراین اینجا یعنی چی که اینجا حکم عقل چون وجود داره حکم شرع ارشادیه؟ به نظر میرسه که ببینید بحث رو باید اینجوری طرح کنیم. شارع مقدس گفته که نماز واجبه، بعد یک امری کرده، گفته امر من به نماز رو اطاعت کنید. بحث رو باید اینجور بگیم، آیا شارعی که میخواد بگه امر من رو به نماز اطاعت کنیم یه مولویت جدید میخواد اعمال کنه یا همون مولویت سابق هست، فقط مجموع اوامر شارع رو که انجام داده یک مولویت های مختلف و گوناگون رو با یک بیان وحدانی جمع کرده، گفته اطیع الله. اطیع الله یعنی صل، صوم، حج، زکه. اینجور نیست که شارع مقدس یک مطلوبی ورای مطلوب اولیه داشته باشه، یه تحریکی غیر از تحریکات اولیه داشته باشه، نه، در واقع با یک بیان دیگری میخواد افراد رو گوشزد کنه که یک سری اوامری هست و اون اوامر رو شما باید اطاعت کنید. این که ما میگیم اینجا امر امر مولوی نیست، یعنی یک مولویت جدیدی شارع اعمال نکرده. اطیع الله همون جمع‌بندی چیزهای سابق خودشه، جمع‌بندی اوامر قبلی شارع هست. بنابراین اطیع الله چیز جدیدی رو اینجا برای ما نمیاره. خوب این حل داشته باشه، من یه نکته بعد عرض میکنم در مورد اطیع الله. خوب حالا بحث ما در مورد عواملی که به احتیاط هست، امر به احتیاط رو یه موقعی ما اینجوری تصویر میکنیم، میگیم ملاک امر احتیاط اینه که شارع مقدس یک عوامل واقعیه داره، امر به احتیاط میگه که چون من امر واقعی دارم در مورد شک هم شما احتیاط کنید که اون امر واقعی من امتثال بشه، به طوری که شما اگر احتیاط کردید، شما اگر احتیاط کردید واقعا اصابه به واقع نکرد، هیچ مطلوبی از مطلوبات شارع رو امتثال نکرد، هیچ مطلوبی از مطلوبات شارع رو امتثال نکرد. مطلوب شارع همون اوامر واقعی است. عقل انسانم که میگه احتیاط کنید، میگه اگر احتیاط شما کردید چون شما رو میتواند به اون واقع برساند و اون واقع هست که مطلوب شارع هست، هیچ چیزی ورای واقع اینجا وجود نداره. بنابراین اگر چنین شد، این امر به احتیاط هیچ مولویت جدید نداره، همون محرکیت واقع هست که در ظرف شک شما رو داره تحریک میکنه. اگر ثوابی هست بر واقع است و اگر واقع نباشد ثوابی نیست. این یه موقع اینجوری متصفیر میکنه، یه موقعی نه، ما بحث رو به شکل دیگه ای میگیم. بحث اینه که عقل انسان میگه انسان باید نسبت به تکالیف شرعی خودش رو موظف ببینه. اگر شما احتیاط کردید و واقعا هم این تکلیف مطابق واقع نبود، کار خوبی کردید. این امر حتی ملاکی دارد که این ملاک حتی در ظرف عدم اصابه به واقع هم موجوده. این مطلب یه چیز جدیدیه، اینه که عقل حکم میکند، این یه مطلب جدیدیه. اگر هم ما بخوایم مولویت قائل بشیم، مولویت جدیدیه. شارع مقدس ممکنه به ما بگه که بابا در ظرف شک و تردید هم گوش کردن حرف من مطلوبیت داره. گوش کردن حرف من در ظرف شک هم مطلوبیت داره. این یعنی میخواد بگه اگر هم
نفس
یعنی این نفس احتیاط، میخواییم بگیم احتیاط یه ملاکی داره، حسن احتیاط یه ملاکی داره که این ملاک حتی در ظرف عدم اصابه به واقع هم میاد.
یعنی
نه نه حالا نمیخوام بگم نه نفس نه لباس تبان له اترک نمیخوام بگم نفس همینی که من نسبت به تکالیف واقعی شعار اهتمام دارم، خود همین یک حسن فاعلی داره، یعنی به جهت حسن فاعلی امر به احتیاط شده نه به جهت حسن فعلی. اگر فقط حسن فعلی رو در نظر بگیریم، اون همون تکلیف واقعی هست، ملاکی ورای تکلیف واقعی در اینجا وجود نداره. ولی اگر گفتیم نه نفس احتیاط مطلوبیت داره، به اعتبار این که عقل انسان میگه شما باید نسبت به واقع چیز داشته باشه، حسن فعلی دیگه نداره. حالا حسن فعلی این حالت نفسانی من، کاری که من انجام دادم کار خوبی نیست، یعنی خوب نیست، ولی صدورش از من علاوه وجه نفر صادر شده. من یه کاری که هیچ فایده‌ای واقعا نداشته، چون به خاطر امتثال امر شارع انجام دادم، خود همین مطلوبیت داره، از این جهتی که نشانگر این هست که من کار خوب دارم انجام میکنم. حالا اینو داشته باشید، من میخوام این رو فردای قضیه بازش کنم و یه مقداری به نظرم بحثی که شایسته
تسلیم بودنش،
مصلحت در تسلیم بودنه و این مصلحت تسلیم بودن بحثو باید این بدانیم که آیا امر به تسلیم بودن شارع، این امر مولوی است یا امر ارشادی است. یعنی اگر امر به احتیاط رو گفتیم به منات امر به تسلیم بودن شارع، امر به تسلیم بودن شارع حتی در ظرفی که اون مشکوک ما با واقع هم اصابت نکنه ملاک داره، ملاکش به اعتبار این نیست که به واقع اصابت کرده. بحث رو این باید ببریم که امر به ملاک احتیاط به ملاک تسلیم، آیا این امر مولوی است یا امر ارشادیه. این خلاصه مقدمه بحث که بحث رو فردا انشاءالله در موردش تکمیل میکنیم. صلى الله على سيدنا محمد وآل محمد.